بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس شرح منازل الصائرین جناب استاد فلاح 2/2/1403.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب در این بحثای مقدماتی بعد از کلیات رسیدیم به سیر عرفان عملی. یک مختصری در مورد فایده سیر عرفان، مطالعه سیر عرفان عملی، بعد دوره اول که عصر بروز نهلهی است از 150 هجری شروع میشه معرفی خواهد شد، آثاری که درش بوده مختصر معرفی میشه، فضایی که داشته مباحثات عرفان عملی بیان میشه، و عصر دوم که عصر تدوین هست از 150 شروع میشه مختصاتش گفته میشه و به اصطلاح اتفاقاتی که درش افتاده، و عصر دوره سوم هم که عصر تعمیق و تحلیل های دقیق هست به یه سیر منطقی و طبیعی قابل حدسی هم هست. یعنی فکرم که میکنیم اینه به طور طبیعی باید همین اتفاق بیفته، و جناب استاد میفرمان که اگر معیارمند برخورد کنیم در بیان تاریخ نشو و نمای عرفان عملی اینجوری باید تقریر کنیم این اتفاقات افتاده، چون تقریرهای دیگری هم وجود داره که ایشون مثلا میگه که بر اساس بر اساس صده شما بیاید بگید، حرف اشتباهی نمیگید ولی خیلی امر سودمندی نیست. و من یه دغدغه‌ای غیر از خود رشد علم عرفان عملی رو داشته باشید، مثلا میخواید بگید یا مثلا بر اساس اطلس بگید، مثلا عرفان عملی خراسان، عرفان عملی، خب اینم باز جالبه ولی خب یه برش دیگری و نگاه دیگری محسوب میشه. خب یک سوال هم گفتیم اینجاش قابل طرحه، آهسته آهسته توی نگاه جناب استاد یه چیزی داره انگار بروز میکنه. من فقط اینجوری تو ذهنمه که انگار شنیدم از جناب استاد، من خودم الان چیزی ندارم، که یه مقدار به این سمت دارن ایشون حرکت میکنن. اساسا بحث ساده‌ای هم نیست، این که بخواد ادعای دوره چهارمی برای عرفان عملی بشه. این دوره منطبق هستش بر حادثه بزرگ انقلاب اسلامی. نعم املاش دیگه این واقعا کار فنی میخواد، نمیشه گفت به صلاح هرچی که دوست دارید. میگفت انقلاب، بعد انقلاب توی مسجد دید اومد مهر گذاشت و گفت الله اکبر خمینی رحمه، بعد اومد شروع کنه صدا کرد عمو جون این نمازت باطل شد، بعد انقدر صدا کرد این نمازشو میگردش، گفت چیه؟ گفت این خمینی رهبر هست ولی تو نماز نگو. بعد گفت یه نگاه سنگینی کرد و گفت تکبیر، گفت و بعدش هم گفت الله اکبر خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه. با بحث علمی رو اینجوری متاسفانه نمیتونیم سامان بدیم که بگیم خب انقلاب حتما همه چیز رو به هم ریخت. بعد ببینیم خب بحثا یاری میکنه، اطلاعات و مواد و مصالح داریم یا خیر. خب در مقدمه که برای این بحث انتخاب شد گفتیم که با بحث سیر عرفان عملی مشایخ مهم شناخته میشن، آثار و کتب برجسته معرفی میشه، ادوار و مراحل تکامل یک دانش روشن میشه، تحلیلی مناسب از سازکار توسعه دانش به دست میاد، نسبت‌هایی که به یک دانش داده میشه دقیق‌تر میشه. یکی از چیزهایی که درباره این دانش مطرحه اینه که از کجا در آوردید. حالا انشاءالله داخل بحث که شدیم یواش یواش برای شما مطرح میشه اینا رو از کجا در آوردید. این روند رشدش رو که ببینید، حالا یه ایده هم شما پیدا میکنید که مثلا به نظر مثلا هم از همدیگه استفاده کردن، هم ظاهرا شهوداتی هم بوده و تقریبا استاد 4 آبشخور مطرح میکنن برای این سر ترتیب منازل. یه اثری رو از جناب استاد نوشتیم آماده میکنیم همجوری موند نصف کاره منازل و سر ترتیب آن، تقریبا نمیدونم شاید مثلا 700 صفحه هست. خیلی چیز خوبی میشه اگر یه چند باری هم استاد خبر گرفت بعد دیگه کاملا دیگه نامید شد. این بحث ایشون رو جمع کردم، همه فیشا و اینا رو جمع کردم، یه فکر کنم 50 صفحه 70 صفحه نوشتم ولی نمیشد اصلا چلو نمیتونستم بیام دیگه مونده همینطور نمیدونم حالا موفق بشم یا نه. او خیلی قشنگه. اون بعد کلا بر اساس سر ترتیب منازل، البته یه دور منازل رو گفتیم و پسته جمع رسول گفتیم و اون چیزی هم که ایشون به عنوان سر ترتیب منازل گفتن اونم اونجا بود. بالاخره اینا هم یه مقداری البته حالا اینجا تو بحث سیر عرفانی مطرح کردیم که اینا دقیق‌تر میشه، نسبت هایی که به یه دانش داده میشه دقیق‌تر، در نتیجه تحلیل دقیق‌تر از متون به دست میاد. یعنی هنگامی که این متون خونده میشه میتوان فهمید که پشت صحنه اون چه بوده. اینا توضیحات شد بدیم. خب بعد کتاب هایی چون استاد میفهمون بعد کتاب مفصلی در ادوار نوشته بشه که مطمئن شیم ادواری که گفته شده گزاف نیست. چیزی که میتونه باعث بشه این کتاب ها نوشته بشه این تلقی و این ادراک هستش که این سرمایه خیلی مهمه. اگه این تلقی شکل نگیره آدم احساس بکنه که آیا چیز مفیدی به خودش نمیدیم اینا، نه اینطوری این اتفاقا نمیفته. مگه یه کسی عاشق باشه و اینا برداره وقت بذاره، ولی اگر میخواییم جامعه علمی راضی بشه برای یک حوزه مطالعاتی وقت اینطوری بذاره باید چیز بکنه، ولی یک محیط پرشبهه چیزی داشته باشیم که دائما دارن میزنن این علم و مسخره میکنن، همه طرف همه جوره دارن مسخره میکنن، اونطوری دیگه نمیشه. بعد میبینید که یک کسی مثل حضرت امام عصبانی میشه یه همچه چیزایی میگه. ببخشید اسلایدش خود جالب نبود. آنان که انکار مقامات عارفان و منازل سالکان کنن چون خودخواه و خودپسند هستن، این قلم ایشون قلاف شد بایلایشون خیلی تا سن 80 خوده سالگی خیلی به این تیرو و طایفه بد و میرا میگفت به خاطر انقلابشون حالا به هر جهت در سراغ فقه و اینا این داستان رو تعطیل کردیشون و اینا اگه اینطوری میخواست بنویسه ایشون خیلی فرصت داشت تا 80 خوده سالگی از اینجور حرفا بزن. چون خودخواه و خودپسند هستن هرچنان ندانستن حمله به جهل خود نکنن و انکار آن کنن تا به خودخواهی و خودبینیشان خدشه وارد نشن. مادر بت‌ها بت نفس شماست، تا این بت بزرگ و شیطان قوی از میان برداشته نشود راهی به سوی او جل و علا نیست و هیهات که این بت شکسته و این شیطان راه میانده. البته این تو صحیفه ما اومده، این اواخر بوده این فرماشش جلد 18 دیگه درست نمیدونم ولی خب فکر کنم بعد انقلاب نیست. خب به هر حال فضای جدی پر از مداقه این خودشون نشون میده وقتی توی این سیمون میفتیم. درباره دوره اول گفته شد که یه تلیعه داره دوره اول که آموزش عرفانی و حیات عرفانی از زمان آقا رسول اکرم صلوات الله علیه هست و شاگردان او هم بعضی اهل ذکر بودن، اهل این وادی بودن و برای این عمرشون رو میگذاشتن، فلزا این سرمایه و این تراث رو ادامه میدادن. خب حضرات معصومین از نظر ما در رأس این کمال هم هستن، هستن که این کمال در رأس همه کمالاته، ولی خب حضرات معصومین رو توی کمالات دیگر هم ما وسط میکنیم. در این کمال هم سرآمدن، امامند و آهسته آهسته زمینه برای شکل‌گیری نهضت‌های عرفانی فراهم شد. نمیدونم اینو وارد شدیم یا نه، فکرم شاید وارد نشد. بروز نهله‌ای یعنی چی؟ یعنی یک نهله معرفتی، فرهنگی یا سیاسی و به اصطلاح دارایی که یک طایفه اون رو دارن به خاطر برخورداری های اختصاصی توی همون حوزه مد نظر متوجه تمایزهایی میشه که همینطوری آهستایسه و تعیانی در طول تاریخ شکل گرفته برای اونها و شاید امتیازاتی هم درش مشاهده بکنه. تمایزها و امتیازها و آهستایسه خب این وارد خودنگاره میشه و بر سر زبان هم میریزه، حالا تدوین بشه یا نشه، ولی خب بالاخره دیگه اونجا یک بروز نهلهی میشه. میبینید که خودش رو به اون نهله معرفی میکنه و از نهله های دیگه جدا میکنه. توی جریان های سیاسی داریم، توی جریان های فرهنگی داریم، جریان های علمی داریم، توی همه جریان های همچین چیز رو ما داریم و خیلی از اینها چیز نیستش، مثلا که مدیریت شده این اتفاق بیفته نیست، یه زاویه اخذ شده و اون زاویه منتهی به بروز یک نهله شده مثلا اینجوری خیلی که خب آثار محتوایی خیلی زیادی داره بروز نهلهی. تازه بعد یه دفعه برمیگردن بر اساس این خود انگاره به این تراث نگاه میکنن، تفاوت‌ها رو سعی میکنن دقیق‌تر ببینن، خب طبعا امتیازات رو سعی میکنن بهتر بشمارن و میبینید که اصلا یه انگیزه خاصی شد برای ادراک و این داره پیش میبنه. این هم درک نهلهی بعد از این شکلی ها به صلاح حداقل اینه که توی شناسایی صحنه‌های اجتماعی این مورد اتفاق بیفته، به صورت یک نهله دیده بشه. به اصطلاح پیش از شکل‌گیری بیشتر فقط از پیشتازان و عالمان و اینا توقع میره که متوجه بشن که داره یه اتفاقی میفته. خیلی اوقات یعنی اون پیشتازان متوجه میشن یه اتفاقی داره میفته. افرادی که یا اصلا نزدیک نیستن یا اینکه خیلی خیس نشدن، یعنی وارد این فضا هم شدن ولی خیلی خیس نشدن و عکس نکردن یا عکس کردن، اهل نگاه‌های درجه دو نیستن، اونا شاید خیلی متوجه نشن که اتفاق داره میفته، ولی نخبگان و پیشتازان و اینها خیلی احتمالش بالاست که متوجه بشن داره اتفاق میفته و یه نهله داره شکل میگیره. مثلا امکان داره 50 سال بعد متوجه بشن دیگران، یک ادراک اجتماعی شکل میگیره، همه دیگه متوجه میشن که مثلا صوفی داریم، مثلا صوفی درویش داریم یا مثلا زورخونه‌ای، این زورخونه ها هم یه چیزی شده ها، میبینید که اون کسی که خودش داره زاویه میده اون شاید خودش متوجه هست ولی خب بقیه متوجه نمیشن، اینجور خوشن دارن میان و اینجور خوب داره میگذرن اینا، ولی بعد یواش ها شما یه نهله داره شکل میشن. بله؟ آره حالا شاید بعضی ها کلن بعضی چیزا کلن با سر و صدا شروع بشه که دیگه خب معلومه، ولی امکان داره که مثلا توی خودت به اسلامی میبینید که یه مشربی داره شکل میگیره، یه نهلهی داره شکل میگیره و هنوز چیز نیستش، هنوز ادراک اینطوری دربارش وجود نداره، ولی اون بند خدا، اون نخبهی که خودش داره پایه‌گذاری میکنه، اون میدونه که داره یه چیز متفاوتی شکل میگیره. حتی شاید مثلا احساسش این باشه که ما حرفان به جایی نخواهد رسید، یعنی اگر مثلا مکسه هم بکنیم کسی نمیتونه بپذیره، علاوه مجبوریم بسپاریم به مرور زمان. مرور زمان نشون میده که مثلا این دیگه صنوبر نیست، یه درخت دیگه است، این داره میاد بالا، نگاه کنید از تفاوت ها رو ببینید. بله آره، من این که میگم اجتماعی منظورم نیستش که حتما یک حادثه اجتماعی رو برم میزنه، نه، به جهت حیات اجتماعی و یه پدیده اجتماعی شدن دارم میگم. چون یه بحثی داشتیم میگفتیم مثلا فلاسفه خیلی حضور اجتماعی ندارن و موج اجتماعی بر نمی انگیزند. خب مثلا متکلمین خود پرشورتر از فلاسفه ظاهر شدن و بر اساس گرایش ها و علایق و سلایق کلامی، به قول شهید مطهری، ما گرفتیم آدم کشتیم. میگه خوب نیست این که کشتیم، آدم میکشتیم، ولی خب خیلی جالب بوده، چقدر جدی بوده قضیه. مثلا گرایش اعتقادی پیدا میکردیم، میگه میکشتیم، آدم میگفتیم میکشتیم. این حالا مثلا شاید فلسفه اونقدر جدی نبوده، حضورهای اینطوری خیلی نداشت، کلام بیشتر، عرفان که دیگه هیچی دیگه، خدای این موج افکنی های اجتماعی بوده و واقعا انواع و اقسام تعدی ها رو و امتداد، حالا ما الان میگیم امتداد، انواع و اقسام امتداد ها رو که حالا یه با صحبت کردیم پیدا کرده. به این معنا صرفا منظورم نبود، نه، ادراک اجتماعی یعنی دیگه، ولی اون که تو محیط آکادمیک دیگه داره به چشم میاد که مثلا اینا دارن یه زائقه معرفتی خاصی دارن پیدا میکنن و دارن متمایز میشن از دیگران. پس کردم که غیر از نخبگان شاید توضیح ندارن چرا در این اتفاق میفته. مثلا امکان داره یه تفاوت در یک نظریه روش شناختی، مثلا یه نظریه روش شناختی جدیدی پیدا کرده، یک نخبه داره زاویه درست میکنه و هی داره تفاوت ایجاد میشه، یا ببینید یه مبنا نظرش عوض شده، درباره یه مبنای جدیدی داره بود. یا گاهی نمیدونم مثلا سرعت چیز یا انسجام، اینا مثلا امکان داره فایسه بروزی یک نهله بشه، گاهی هم شده. خب شکلی نهله های عرفانی همطور که گفته شد از اول عرفان ریشه در اسلام داشته و بودن کسانی که عارف بودن و واقعا نهله ای بودند، ولی بروز نهلهی نداشتن، قاطی بقیه بودن، خیلی بروز نهلهی نداشتن. مثلا متکلمین بروز کرده بودند ولی اینا بروز نکرده بودند، متکلمین اونی زودتر به چشم اومدن تا اینها. اینا مثلا حیات خوشگل دینی مثلا به نظر میرسیدن، نه اینکه این هم برای خودشون یه نهلهی هم یه نظام معرفتی متفاوتی دارن اصلا، مثلا اینجوری خیلی به چشم نمیان. حتی الانش هم توضیحش چیز داره، تعجب برمی انگیزه که اینا میدونی در باب این یه نگاه دیگه دارن، اون نگاه یه نگاه دیگه، اینجوری که توضیح میدی تازه احساس مونه ما این مثلا مشرب عرفانی رو یه دور دیگه کشفش کردیم. خب حالا ما اول که دیگه طبیعتاً احساس میگم خوبه دیگه، اصلا دیانت یعنی همین دیگه، دیانت یعنی همین، ولی عملا جلو که میریم این یه نهله داره میشه و اینجوری داره بروز میکنه. کلام هم در صدر اسلام وجود داشت ولی بروز نهله ای نداشت. اوایل صده دوم کلام شکل میگیره. اینجا هم همینطوره، در دوره اول عصر ماجرا بوده، یک سری تجربیات عارفانه شروع شد و آهسته آهسته جلو اومد و عرفا خودشون به عنوان یک نهله شناخت. شاید هم یکی از چیزهایی که باعث شکل گرفتن یک نهله بشه خود اون تعامل‌های محیطی است. مثلا وقتی محیط یا خیلی شما رو تکریم میکنه یا خیلی شما رو تخریب میکنه، شما در اون تعزیز اعتزاز یا در اون تلاش برای دفاع از خود میبینید که دارید شملتون رو جمع میکنید و دارید یه چیز متفاوتی دارید میشه. یه واقعیتی هم هستش که اینا با هم مؤثر، پدیده های مؤثری است. یه واقعیتی از شبت توی شکلگیری چیزها ما تو جریان سیاسی میبینیم، مثلا یه نفر رو خیلی تعریفش میکنن، یه دفعه تو فکر چیز میفته، تو فکر این که خب ما به قول عزت ها رو بریش میگیرن که خب ما از یه هم دستگاهی رو بنزید اینجور پیدا و زن خدایی اینجا نمتش کرده بودیم که کمک کنه خود وضعیت مالی بنی بشون عزیزم. و این هم از اونهایی بود که خلاصه حسابی از این ضعفای مؤسسات سو استفاده کرده بود. حالا اینجا هم زن خدایی تاریخی یه بار هم گفتش که من آقای رئیسی جلسه داشتم، هی گفتم آیت الله فلا آیت الله فلا، من این نگاه کنم تو خجالت نمیگیش داری منو خر میکنی. ولی دیدم که خیلی چیز مطمئنه. بعد من که عجب ما چه بازخورده بدی به اینا دادیم که اینقدر جرأت پیدا کردن. من یقینا اینا رو نگفته بود شاید رئیس، اگه هم دیده بود آقای رئیس حتی آدم این بود که مثلا با اینا بنشینه. ما های رئیسی رئیس جمهورن بعد هی گفت بهش گفتم آیت الله فلا، بعد با هم دیگه تکرار کرد آیت الله. آره من خرج شدم الان تموم. این ببینید همون این بادمجون دور قابچینا یواش یواش ببینید واقعا یه حسی در اون ایجاد میکنن، میگه خب پس یه چیز کنیم، یه بی ام وی درست کنیم، یه بی ام وی خلق کنیم. یا مثلا درگیر میشن الان مثلا این تهمت هایی که میزنیم به بعضی آدم ها که ای زده ولایت فرمان نفرم، واقعا طرف رو چیز میکنه ها، میبره میکنه اصلا و میره یه داستان برای خودش درست میکنه و عقده میکنه. واقعا اینا واقعیت داره بچه ها. و خواستم هر دو جهتش رو بگم، هر دو جهتش واقعا هست و ما انسانیم و همینطوری هستیم. واقعا میگی توی این داستانم آره خیلی بعید نیست توی این داستان هم، البته خب طبیعتا خیلی جنس اعلایی نمیشه، خیلی منبت نور نیست، ولی خب میبینید یه داستان درست میکنه، یه شنبله روش یه چیزی یه جایی چیزی درست میکنه اونجا میره جا. خب
مثلا سمارات که نگاه تاریخی به یک مثلا علم داره اینه که یواشاش محتوا رو از اون اتقانی که اول مخاطب سفر کرده میندازه.
نه اتقان
داره که مثلا تو عرفان فرض کنیم بریم
تقدیس محتوا، تکریم و تعزیز محتوا یکی از آثار.
خب با همین قضیه میخوایم چکار کنیم؟ خود این حاکم باشن یه اینجا ما اصلا جانمون یکیه و یه هر از اول که دوست داشته حال نهایتاً اختلاف در الفاظ و فرقه شدن ادبیات و مثلا اینه. بلا آدم هی که نگاه تاریخی میکنه هی از این دور میشه، احساس میکنه که نه واقعا عرفان رشد کرده، هم تجارب هم انگار مثلا رشد کرده.
اینجا اونی که خیلی مهمه تقریر درست حیات عرفانی است، یعنی این جمله جمله خوبی که نقد صوفی نه همه صافی و بیقش باشن. خب چه بسا خرقه که مستوجب آتش باشن، خب باشه، خب این به معنی رد صوفی نیست، ما میپذیریم البته نقد میکنیم صوفیه رو. یکی از نکته هایی که توی کار امثال جناب صوفی از این پناه من میبینم توفیق اینجور درک ها بود، درک طبیعت یک کار، در حالی که حتی خود ایشون خیلی هم مشکلی میکرد ولی نگاه که میکردید میبینید کاملا مرتبت این مؤلف باقیست، مرتبت این عالم نگاه میکردید قشنگ. این به خاطر این بود که فضا رو درک میکرد، فضا رو درک میکرد، حتی اون خطایی که داشت میگرفت خب منزلت و وزن اون خطا رو هم انگار درک میکرد. به یه تعبیر دیگه مثلا اونی که خیلی مهمه اینه که ایشون رو میفهمه، اونی که مهمه اینه که ایشون فضا باز کرده، مثلا اینا رو درک میکرد. تو کار بعضی از اهل علم آدم اینو مشاهده میکنه، بعضی از اهل علم نگاه کنید ببینید مثلا یه نقد پیدا میکنه میگه انگار اتفاق زیادی تو دلش افتاده، مثلا انگار این ضعیف چربه کرده در نظرش، مثلا حیات عرفانی از این نکته ها زیاد داره. یه بار یه عزیزی پرسید از بنده که مثلا خب این آدم رو اینقدر تکریم میکنند و تعزیز میکنند، یه عزیزی رو گفتش که ایشون رو این همه دارن تکریم میکنند و اینا، پس چطور مثلا توی فضاهای اجتماعی و اینها خیلی دونه دروش نیست تو تحلیل های اجتماعی؟ با خوف و اینا داشت میگفت که این دریافت درستیه من دارم، مثلا بله دریافت درست و جدی خوشحال شد مشاره تری کن، گفتم که بله دریافت درست. بعد گفت خب چطور ممکنه این تلقیه که ما داریم از عرفا با این که دیگه دیده دیگه بود؟ از آن این بود که فضای مملکت وجود انسان اونقدر درندشته که یک صاحب کمال خیلی راحت اصنافی از کمالات رو نداره، خیلی راحت. اون کسی که با این ذهنت و اونطوری که تو به اصطلاح حسش هستی باید برده باشه، اون حضرت معصومین هم که آدم تعجب میکنه که مگه میشه نداشته باشه، اون حضرت معصومین هم. بعد از اون دیگه یه نزلون آن رو بیه فکر رو فینا ماشهتون اینها رو نزلون آن الاسم فکر رو فینا ماشهتون به معنی مثبتش نه هرچی قاسد دیگه بگیر، این اسمت رو که بگیری دیگه خیلی راحت اصنافی از کمالات دیگه نیست، خیلی راحت. لذا این کسی که اینو حل کرده باشه برای خودش، حالا من نمیدونم این گفتن داره اینطوری یا نه، یه لطفی که خدا در حق حقیر کرد این بود که خب موقعی که میخواستم بیام حوزه با کلی انتقاد نسبت به حوزه بعد انتخاب کردم که باید بیام حوزه. خودم نمیدونستم که این خیلی منشأ خیلی میشه. خب بعضی میبینید با یه توقعات افسانه میان حوزه، اینا خیلی بندگان خدا در معرض خطر هست. خیلی من مثلا اون موقع که داشتم فکر میکردم و میخواستم تصمیم بگیرم، مثلا یه طلبه میدم سیگار میکشد اصلا رعشه بنده ها میفتن، یا مثلا یه طلبه میدم اینجور شکمش باز دکمه ها رو باز کرده اینجوری داره میان میده و این ساده میده و داریم میان توی اینا مثلا اوائل اینطوری بود. بعد دیدم که انقدر انتقاد شنیدم و خوندم و اینا، بعد دیدم سر شدم دیگه وقتی تصمیم گرفتم بیام، دیدم خیلی ناراحت نمیشم. مثلا میرم توی مرکز اداری حوزه خیلی برخورد بدی میکنن، میگم هیچی از نمی کنم، میگم من حوزه رو میخوام با تو کاری ندارم. مثلا میگم با مدیر حوزه است خیلی داره بد عمل میکنه، حوزه رو میخوام با تو کاری ندارم. بعد خدا رو شکر کنونه، خدا رو شکر خیلی خوب شد اینطوری مورد ورود اینطوری خیلی خوب، مثل که آدم بدون کفش میاد یه آفتاب یه همش پاش میزده بالبال میزنه، میگه این کفش رو پا میگری و همه اینطوری نبودی. این خیلی باعث خوص چی میگن راحتی شده. اینجا اگه قضیه حل بشه یه مقدار که بابا حیات نقد صافی صوفی نقد صافی و بیغش، اگر این قضیه حل بشه طرف دائما اکرام میبینه، دائما کرامت میبینه. میگی پس مگه ندیدی عباش سیاه بود؟ میگم من تقنیش همینطوری نباشه. خب به تعبیری حرفش اینه، خیلی عاطفی داری برخورد میکنی، خیلی عاطفی، خیلی هیجانی، خیلی ایدئال داری برخورد، اینجوری نیست. چرا؟ ما معتقدیم حضرات معصومی هستن که اینطوریه. اونم تازه حضرات معصومی، حالا خب یکیشون رو گفتن چاقه، یکیشون لاغر بوده، نمیدونم. اینم برای ما تصویر کنن بازم دوانتم کم دوانتمی میشه که یعنی چی رو حضرت آن بابر علیه السلام مثلا مو همه چاق بوده، یعنی چی مثلا. خب و این اونم باز دوانتم باید درست تصویر بشه که بله.
حالا یه بحث انتقال به صوفی هست که یک سری کمالات نداره، پیش این نگاه تاریخی عجب در واقع برمیستن یک سری ادعاهای خود عرفا میشه، یعنی که مثلا انسان کامل همیشه بوده و غیر از معصومین بالاخره مراتبی از اولیا بودن، خب اون به یک معنی در مقام محتوا در مقام حداقل تجربیات عرفانی نباید دیگه توش خود به یک معنی رشد اتفاق میفته، در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه انگار تو خود این عرفان داره رشد شکل میگیره، یعنی اون استفاده میکنه و بعد میاد مثلا اینها این به اون آموز، یعنی انگار این یه امر تاریخی میشه. این مشکل ما در مورد دین هم داریم، یعنی مثلا ما تا موقعی که تورات و انجیل رو نخوندیم فکر میکنیم مثلا قرآن چیز عجیبی گفته، بعد میرم اونم بخونیم انگار که
خیلی تنبه آمیزه. و اینو راستش چه از کنم، مثلا خب ما خیلی سال دیگه با متون کلامی درگیر هستیم. من خیلی دوست داشتم مثلا درباره این قضیه انواع جلسه ها برگزار می شود، معلمین عقاید مثلا صحبت میکردن، میگفتن که مثلا فرض فرمایید که آموزش تطبیقی کلام این آثار رو داره و فلان اینا، مثلا تعجب میکنن چرا اینجور صحبت ها نمیشه، چون واقعا خیلی طرف یه جوری میشه میبینی که این حرف ما رو داره یهودیت میزنه، خب چی شد این امتیاز ما چی شد دنبال امتیازه میگرده، بعد ما چیکار کنیم اونو نفیش کنیم؟ بعد این که تازه امتیاز شد واسه اون کرد تو دل تاریخ اینجور کشیده آورده و به اصطلاح مقدمه بر ما بوده این حرفا رو زده اینها، این نباید باعث بشه که ما از این مسئله صرف نظر کنیم. باید ما خود آگاهی رو اینجا حفظ کنیم و یعنی خود آگاهی من نظرم هوشیاری است، هوشیاری رو حفظ کنیم و یه طبع سلیمی رو بیاریم وسط. طبع سلیم باعث میشه که آدم بدونه که نه اصل ماجرا برجاست و در حال اینا ضعفاییه که بروز میکنه و در برخورد با حضرت آقا هم یه عده اینطوری هم اتفاقا اینا خیلی هاشون ریختن، خیلی هاشون ریزش کردن. یه خورده که عقب میریم میبینی که ظاهر قضیه این بود که خیلی به حضرت آقا اعتقاد داشتن. یه خورده دقیق‌تر می‌خواستید بگید این بود که خیلی از حضرت آقا توقع داشتن، نه خیلی خوب قابل تحسین، نه خیلی بد. یه خورده دقیق‌تر که نگاه می‌کنی می‌بینی که خیلی اهل جاهلی دادن هستن، همه چیز با کاروان است. او ریشش رو پیدا کرد، ریشش تنبلیه. این نمیخواد مسئولیت های خودش رو ببینه، هی آقا رو میبره بالا. این باعث میشه که اون آقایی که الان تو ذهن اوست بسیار آسیب پذیره. یه بار یه چیز میبینه، یه بار یه صحنه مشاهده میکنه، میبینید به هم میزه. نه دیگه ببینید. حتی یه خوردم آقای ما مقصره ها، انقدر بدون اشکال قرائت خونده یه بار توفق زده میشه داستان شده. یه خوردشون هم مقصره که اصلا کمالاتش باعث شده اینقدر ما پررو شدیم. ولی خب نیازی هم نبوده انسان اینشون یه حافظه عجیب قریب اینطوری داشته باشه که چی مزه این نداشت رهبر نبود. خب اینو داره اونو داره اونو داره، یه طوری شده که خیلی ما پررو شدیم. فکر می‌کنم مثلا یه رهبر بیال باید می‌کنه، نیازی نبوده اصلا. خیلی برای رهبری که اینا چیزای اساسی نیست. منتها خب مثلا می‌بینید که اینقدر داریم سختگیری می‌کنیم، نیازی نیست اصلا. خب که چی مثلا توی این سن تازه ایشون میره سر حال با تنین می‌خونه. بعدم خب بابا من ببخشید حالا شما شاید بگید خیلی دیگه تو هم گفتم من ولایت بسنده پاشه برمالیده هستم، مثلا من خودم احساس میگم تو فکر موشک زدن رو چیز بوده ایشون، تو فکر موشک زدن هم هر شب حتما جلسه دارن که ما چیکار بگیم بگم برمال میگم. خب با پدیده تاریخی بود، اینه داره معماری میکنه، ذهن پریشون. حالا خب یادشه زها بود چی بود خوندن شمس خونه ها ذهن پریشونه، نمیگم اون موقع حواسش پرته، ذهن پریشونه، اون تشخیص کافی رو نداره. و اینجا هم همینطوره و ما با یه همچین چیزی با هم مواجه هستیم. خب ما این شما
فرصت نگاه تاریخی تحلیلش اینکه یه حسی داری این حسه خراب کن، در حالی که شما اگر یه چیزی ارزشمنده و هرچی اومده جلو روش کرده، خب این نگاه تاریخی میتونه به شما روشتش میشون بده، میتونه میشون بده که مثلا اولش کردم من این که تو نقطه چهار تا نقطه این بود که مثلا برز مالا مزندن میشد فلسه بگیر شد بزنه اونوزو میگه از اونجوی که مثلا فارابی داشته نقطه تو سرده مثلا تو زمین تو آسمون تفاوت روشتی کرده به نشون بده.
خب روشت آسمان از آسمانی بیدن میزه که بشین فرانشی از به زمین میدن، حتی دین رو هم همین بیدن قرارت معروف در مورد دین اینه که یه همه تاریخی این بشر یه دوری از تکامل خودش رسیده که تونسته دین بیاره و قبلش اسطوره میورد ولی حالا دین بورده. خب حالا میشه این روشت بکنه
میشه دینه هرش برسه دیگه. شما حتی بیدید تو رجز خلوت اصحاب اهل بیت اونجا هم میبینی که مثلا کلی داستان داری و تیز داری و دعوا داری و خواسته داری و صرف نظر داری نباید نمیشه که همون یک روف اونجا هم میبینی دیگه نه فهم باید میشه میبینی که میتونه دیگه که بستگی داره که اون ناظر از این چه برداشتی کنه. بله مثلا شما ناظری باشه میگه و مثلا فلسفه از بین رفته مشاور فلسفه اون چیه مثلا درست کرده اونجا هم اینی که با این اصحاب داره کل جهان اسلام رو با همین درون مدیریت میکنه این خیلی با اون امام علکی که فقط مقدسه تو زنه تو هیچ به دردی چیه مطاله خیلی فرق میکنه.
به این فرمایشتون درسته ها، ولی به حمل شایع خیلی سخت آدم حراست کنه از این قضیه. یادتون هست آیه حسام مظاهری، مثلا بچه هایی که جامعه شناسی دین کار میکنن اونا همه شون این اتفاق براشون میفته، یعنی واقعا تراوت و اون حاله نورانی ادیان این را محض میشه. میگه تمام ادعاهایی که تو میکنی اون یکی هم داره میکنه، هر چی مثلا تو کمالات و اینا سراغ داری در بزرگانتون اونم سراغ داره و و و و و. بعد میگه تازه من تحلیل دارم که چطور این قضیه شکل گرفته و اینا سر هم سوار میشه. این طرف واقعا دیگه دین نداره، نمیتونه داشته باشه و نجات دادن اینها باور کنید خیلی کار بزرگی. یا باید بگیم مثلا جامعه شناسی نخون، یا اگر میخونن یه فکری واسه نجات دادنشون باید. و الان
اینکه
بله؟
اینکه
حالا حرف اونا این نیست که اینکه مسئول، حرف اونا این نیست که اینکه مسئوله، حرفشون اینه که اصلا این دست مطالعاتو شما بکنی خیلی هم لازم نیست من چیزی به تو القا کنم، فقط اطلاعات داشته باشی همه چی خراب میشه. و اینجاست که اون پختگی های بزرگ لازمه و امکان داره شما اینجا مشاهده کنید ببینید که این همه آدم اومدن عرفان کار کردن، فقط یه نفره که میتونه، یعنی وقتی آگاهی رو زیاد و گسترده و چند جانبش میکنیم میبینیم فقط یه نفره که میمونه که بتونه از دل این یه واقعیت محترم و مقدس بکشه بالا. اینجاست که اون دانایی چیز مهمی به نظر میرسه و واقعا هم خود این خیلی چیز فاخری، اینکه چطور مثلا یه نفر میبینی کشتی متلاطم ذهن رو میکشه از تو این طوفان در میاره بیرون. و حضرت امام، ما یواش یواش دیگه داریم عادت میکنیم به اینکه مثلا با یه آدم استثنایی عجیب و غریب زندگی بکنیم. امام از این جهت آدم استثنایی است، یعنی ذهنها را از توی یه جهالتهایی کشید بیرون، یه مش نمیشود، یه مش نه نه این نیست ها قشنگ کشید بیرون. الان کلن ما در یک جهان معنای جدید داریم زندگی کنیم بچه، حتی اگر به امام هم انتقاد میکنیم اصلا دیگه ما دیگه حتی مکتب تفکیکی همون دیگه مکتب تفکیکی های قدیم نیستن، همه تغییر کردن. اینه اون عصر امام خمینی که گفته میشه، اینه و ما اینو نمیتونیم تغییر کنیم. یه عصر انسانی به فرمان یک اصل معنای جدید درست کرده بود و اینا رو داشت، خیلی مهمه اینا رو داشت که بنا بخشه. خب صلواتی محمد
سلام.